شونه که چقدر این ترانه و اجرای آقای شجریان از این ترانه در واقع التیام بخش بود یا خاطر انگیز بود برای مردم که تقریبا بلا استثنا در آخر همه کنسرت های آقای شجریان درخواست میکردن ازش که این ترانه رو اجرا کنه. همین الان ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی هست که خیلی از علاقمندان آقای شجریان جمع شدن در واقع جلوی بیمارستان و دارن مرغ سحر رو هم نوایی میکنن با هم که خیلی درسته. در واقع تأثیرگذار و در واقع چی میگن تأثیر برانگیز هست این اجرا هم نوایی مرغ سحر. یکی دیگه هم که همین الان مفصل با مهرداد درباره صحبت کردید اون قصه تفنگیت را زمین دار نگذاره و از این مضمونا که در واقع حالا دریغا که آقای شجریان رفت ولی تفنگ ها هنوز
بله
بر زمین
هنوز
نیست.
بر زمین نیست. از خود از همایون چی؟ از همایون خبری نیست؟ پیامی نداده یا
همایون در واقع
جایی صحبتی نکرده؟
هنوز صحبتی ازش منتشر نشده جایی. همایون خبر درگذشت آقای شجریان رو ابتداءاً با یک صفحه سیاه، یک پست اینستاگرامی سیاه در واقع تایید کرد، ولی هنوز از همایون شجریان مصاحبه یا بیانیه یا واکنش مستقیمی در این باره منتشر نشده، احتمالاً در همین ساعت منتشر میشه. آقای شجریان درباره ابعاد مختلف زندگی صحبت کردیم، بیشتر در این سالها در خب خارج از کشور کنسرت هایی برقرار بود، مردم از این طریق خیلی از این کنسرت ها بعد تبدیل به آلبوم هایی شد که مردم باش آشنا می شدن. کنسرت های معدودی هم داخل ایران در واقع برگزار شد، ولی در یکی از در واقع کنسرت ها دوره های حضورشون در آمریکا برای کنسرت، رادیو NPR هم از ایشون دعوت کرد و در برنامه‌ای که معمولاً ستاره‌های موسیقی جهان در اون حضور پیدا می‌کنن، در دفتر رادیو NPR
زنده حضور یعنی اجرا کردن
پیدا می‌کنن و اجرای زنده دارن، آقای شجریان هم یک اجرای زنده اونجا داره. فکر کنم بخش‌هایش آماده است و خالی از لطف نباشه که بشنویم.
بر من گذشتی سر بر نکردی، از عشق گفتم باور نکردی، دل را فکردم آسان به پایه، سودای مهرش در سر نکردی. تشنگی ها رب تر نکردی،
خب محمد رضا شجریان اولین بار با خوندن قرآن توی سال 1331 صدای شجریان از رادیو خراسان پخش میشه و ایشون بعد از فارغ التحصیلی توی آموزش پرورش استخدام میشن و تدریس میکنن همونجا و همونجا با ساز سنتور آشنا میشن و پیش جلال اخباری آموزش میبینن. استاد شجریان کارش رو توی رادیو با نام مستعار سیاوش بیدکانی شروع میکنه و تا سال 1350 هم با همین نام کار میکرده و بعدش از سال 52 شروع میکنه به یاد گرفتن تصنیف خوانی.
حریفان میزبانان
میهمان سال و ماهت، پشت در چون موج می‌لرزد، حریفم میزبانم میهمان سال و ماهت، پشت در چون موج می‌لرزد، چون موج می‌لرزد. تگرگی نیست، مرگی نیست، صدایی در شنیدی صحبت سرما بودن دارست. من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی که بیگه شد سحر شد بامداد آمد، فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست. حریفا گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است، یادگار سیلی سرد زمستان است.
خب مهدی اگه موافق باشی بریم سراغ همکارمون رضا شکراللهی روی خط. فکر می‌کنم
خیلی گزینه خوبی است.
رضا فکر کنم چند وقت پیش یادداشتی هم درباره
رضا امروز شجریان. هم یک یادداشت خیلی خوبی ازش در مورد استاد شجریان منتشر شده در وبسایت که امیدوارم که
میتونیم بخونین و لذت ببرین. رضا شکراللهی عزیز سلام.
سلام فرش جان. سلام مهدی جان.
خب رضا جان میخوایم میخورده تو هم برامون از حالا ابعاد مختلف کاری و موسیقیایی و شخصیتی استاد شجریان بگی.
من ابتدا باید تسلیت بگم، ولی تسلیت هم اطلاعات ویژه‌ای داره به این معنا که شجریان شاید تعریفش بشه همین که الان همه باید همه به همدیگه تسلیت میگن. کمتر شخصیتی رو میشه پیدا کرد که در فرهنگ و هنر یک کشوری به پدید بیاد که وقتی که میره همه به همدیگه تسلیت بگن، کوچیکا به بزرگا بگن، بزرگا از هر طیفی به همدیگه بگن، سیاسیون به فرهنگا بگن، اهل فرهنگ به سیاسیون بگن، تفاوتی نمیکنه. این همون چیزیه که شجریان داشت و فقط هم شجریان در دوره معاصر ما داشت این رو و از دست رفت. این بزرگترین ویژگیش بود که میشه در واقع ارتباطش با مردم به این مفهوم که مردم ما طی 50 سال گذشته که خودش ترکیب میشه از چند نسل، خنبوه خاطراتی زندگیشون رو وقتی مرور میکنن حتما و حتما بخشی از خاطراتشون وابسته به حیات آثار شجریانه، یعنی با صدای شجریان خاطره ها در گوششون زنگ میخوره. فرقی هم نمیکنه از عشاقشون، از اهل سیاست، از آزادی خواه، از داغ دیده ها، از کسایی که تن تا شبهای تنهایی رو گذروندن، فرق نمی کنه در چه سنی بودن، در گذشته، در دور مدت 20 سال گذشته، در همین 10 سال گذشته، تفاوتی نمی کنه. یعنی الان همونقدر که یک مثلا میگم یک مبارز مثلا سال 57 خاطره داره از تصنیف شب است و چهره من سیاهه، یا از اون تصانیف دیگه که در اون دوره سیاسی شجریان در راستای آزادی خواهی و منش آزادی خواهانش میخون داره، همون مقدار هم میشه گفت که مثلا یک سری عشاق هستن که از آلبوم شب سکوت کویرش تا خاطره دارن، کمان که در همین آلبوم شب سکوت کویرش دیگه مشهورتر از این دوباره ابر بهار به یاد عاشقای ایندیا دیگه نداریم که، و کیست که عاشقی کرده باشه و این تصنیف رو، این ترانه رو شنیده باشه و در واقع صدای شجریان در گوشش زنگ نخوره و خاطرش حتما یه گوشش تعلق به شجریان نداشته باشه. نمیدونم دارید این دوباره ابر بهار رو؟
اتفاقا همین الان سوال کردم از شهرام ببینم که داریم، چون داشت دنبالش میگشت ولی فکر کنم الان آماده نداره.
حالا اشکال نداره، انقدر آثار شجریان چیز هست. مثلا یک تصنیفی داره به نام قاصدک که البته آلبومش به صورت رسمی در داخل ایران منتشر نشد به دلایلی، ولی من فکر نمی کنم کسی یاری، فرزندی، همسری، پدری، مادری یا رفیقش رو انتظار کشیده باشه و این آهنگ، این ترانه رو وقتی میشنوه و تنش به جنبش در نیاد، روحش تکون نخوره که قاصدک در دل من همه کورند و کرند. یا یکو از این قاصدک بگذاریم بیایم حمله کنیم این طرف، وقتی این کیه که از بعد از مثلا سال 88 اون روزهایی که جمهوری اسلامی معترضا رو به خاک و خون میکشید، ترانه یه تف تفنگت رو زمین بگذار شجریان به گوشش زنگ نخوره.
حالا راجب قاصدک صحبت کردی رضا، بذار یک بخشی از این کار رو بشنویم، چون تفنگت رو زمین بگذار رو دقایقی پیش به اتفاق شنیدیم. چون راجب قاصدک حرف زدی، بده بخشی از این رو بشنویم.
عالی حتما.
همین کار قاصدک بود که رضا شکرالله عزیز بهش اشاره کرد.
نقطه
درخشان مشترک مشکاتیان و شجریانی، تنها زوجی که هیچ وقت تکرار نشدن در تاریخ موسیقی و بعید میتونن هم تکرار بشن.
دقیقا میخواستم بگم که نقطه اوج در واقع همکاری و همراهی آقای شجریان بود با آقای مشکاتیان.
بله.
و همینطور که گفتی یک زوج در واقع تکرار نشدنی در تاریخ موسیقی ما.
بله. این حرف من و شما هم نیست مهدی، حتی اساتید موسیقی، بزرگان موسیقی، حتی استادای در حد آقای علیزاده هم این را میگن. این زوج در این اوج کارشون در همون دوران بود و متاسفانه مشکاتیان زود از دست رفت، حالا هم که شجریان و دیگر هم تکرار نخواهد شد.
یکی از ویژگی های در واقع منحصر به فرد آقای شجریان همین بود که در پیرامون ایشون و جز همکاران ایشون برخی از برجسته ترین و بزرگترین نام های تاریخ موسیقی ما، تاریخ ادبیات ما حضور داشتند. شعر این تصنیف قاصدک در واقع بر اساس کاری از آقای اخوان ثالث ساخته شده که به هر حال بعد از سالها همنشینی و مرافقت با ایشون، الان هم خبرها حاکی از اینه که ظاهرا بناس پیکر آقای شجریان در طوس و در کنار فردوسی و در کنار اخوان ثالث آرام بگیره، درسته؟
من خبر دقیقی در این مورد ندارم، اما در مورد بحث هم کناری اون با اساتید ادبیات، محمد رضا شجریان کسی بود که فقط پاش در موسیقی نبود، اهل ادبیات بود، به این مفهوم که نمونه بسیار نخبه‌ای بود از اینکه چطور میتونه موسیقی رو از دل ابیات به خصوص سعدی و حافظ، و حافظ که خیلی هم دشوارتره برای موسیقی ایرانی خوندنش، بکشه بیرون و اون موسیقی رو کشف بکنه و ارائه بکنه. اصلا در این زمینه یک نبوغ عجیبی داشت شجریان، کما اینکه حتی به خاطرش در این باره بارها و بارها باهاش بحث میکردن و مینشست در مورد این چیزها مثلا آموزشی میگفت که یک چیزی مثل آوازخوانی در موسیقی ایرانی اگر قبلا این بود که دیوان و سعدی و حافظ رو باز کنن و توی گوشه شروع کنن به خوندن، شجریان درباره چه مطالعه میکرد، وزنش رو در میآورد، مفهومش رو کسب میکرد و میدید در چه کدوم گوشه اینو بخونه، با کدوم ضرب آهنگ بخونه، با چه لحنی بخونه. این اصلا در این زمینه واقعا یک وجه نبوغامیزی داشت محمد رضا شجریان.
بسیار خب، ممنونم از تو رضا شکرالایی. یه چند جمله هم راجع به این کار برامون بگو رضا.
الان میدونید فرشید این ربنا داستان عجیبی داره. این ربنا رو میگن به خاطر پدرش خوند، ولی جالب اینه که این نسخه‌ای که داره پخش میشه همین الان بعد از این همه سال تکرار و هر بار پخش میشه، روح مخاطب خودش رو به پرواز در میاره، حتی اونهایی که شاید گرایش‌های مذهبی نداشته باشن که من دیدم به چشم خودم. این اثر یک اثر بداهه است و یک اثری که خونده بوده به عنوان یک الگو برای این که در رادیو چند تا خواننده بیان این بر اساس این الگو اینو بخونن. بهشون میگه که نمیدونی تمرین میکنه باهاشون و اونو از پسش بر نمیان. بعد میگه خب من یه دونه میخونم برای اینجوری بخونید، و این یه دونه میخونم رو میره میذاره میده، چند روز بعد میبینه که اون مدیر مربوطه اینو پخش کرده و این میشه یک اثر جاودانه. و جالبه که من در این یاد داشتیم که منتشر شده عرض کردم که شجریان توی روایت سیاه و سفید و خاکستری این مملکت ما در 50 سالی که آواز خون، شجریان یک خط سرخ مشخصیه که به یاد همه بمونه که صدای مردم بود، مردمی که جمهوری اسلامی صداشون رو دزدید، همونطوری که شادیشون رو دزدید، امیدشون رو دزدید، آیندهشون رو دزدید و حتی ایمانشون.
ممنونم ازت. ممنونم. فرصتمون تمومه رضا، باید خبرها رو بشنویم تو چند ثانیه دیگه. ازت خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
لطف کردی مهدی احمدی، خیلی لطف کردین و از شما که شنونده این برنامه بودین با رادیو فردا همراه باشید.
ای بارون ای بارون ماه و دادن به شبهای تاره، ای بارون بر کوه و دشت و همون ببار، ای به تیغم جم زنی، به تیغم جم زنی، دستت نگیرم راه من، ای سرد بالن بالا، رویت را به ما
ببار ای بارون I'm